ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نخست وزیر قطر در واکنش به وضعیت 48 گروگان ایرانی در سوریه گفت که با کشتن اسرا در طی جنگ مخالف است. به دستور پادشاه اردن، دادگاه قانون اساسی در این کشور تشکیل شد. و طرح توقف اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها با یک فوریت در مجلس تصویب شد. به این بخش خبری خوش آمدید. نخست وزیر قطر شیخ حمد ابن جاسم در واکنش به وضعیت 48 گروگان ایرانی در سوریه به تلویزیون الجزیره گفت به عنوان یک اصل این کشور با کشتن اسرا و زندانیان در طی جنگ مخالف است. روز جمعه افرادی وابسته به ارتش آزاد سوریه تهدید کردند که اگر ظرف 48 ساعت زندانیان مخالف بشار اسد آزاد نشوند و گلوله باران غیر نظامیان متوقف نشود 48 گروگان ایرانی را خواهند کشت. جمهوری اسلامی ایران گروگان‌ها را زائر توصیف می‌کند و از نهادهای بین‌المللی خواسته است برای آزادی آنها تلاش کنند. ربایندگان گروگان‌ها را از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران معرفی کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که برای بازگشت اعتماد به مردم تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مسائل را به مسیر بازگرداند. آقای رفسنجانی در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان افزوده است که بیشتر از طریق رسانه‌ها و گاهی ملاقات‌ها مطالبی را می‌فهمد و دیگرشون گذشته در جریان تحولات نیست. او درباره بازداشت دو تن از فرزندانش گفت که تنها خواهان اجرای قانون است و اگر قانون اجرا شود او راضی است. آقای هاشمی رفسنجانی درباره دلایل مشکلات اقتصادی کشور، تحریم‌ها و ضعف مدیریت را سهیم دانسته و گفته است که تحریم‌ها دسترسی به منابع ارزی و تجاری را محدود کرده، سرعت بخش خصوصی کم شده و حمل و نقل و بیمه ها گران شده و معطلی کالاها به خاطر مشکلات اعتبارات بانکی هم برگرانی می افزاید. به دستور ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، دادگاه قانون اساسی این کشور متشکل از 9 قاضی تشکیل شد. تشکیل این نهاد بخشی از اصلاحات سیاسی است که پادشاه اردن وعده داده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در نامه ملک عبدالله به اعضای این دادگاه، تشکیل این نهاد ضامن مهمی برای تفکیک قوا و احترام به آزادی‌ها و حقوق شهروندان توصیف شده است. طاهر حکمت از حقوقدانان سرشناس اردن و رئیس مرکز ملی حقوق بشر این کشور ریاست دادگاه قانون اساسی را بر عهده دارد. پادشاه اردن پارلمان این کشور را نیز منحل کرده و اعلام کرده است که انتخابات زودتر از موعد برگزار خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه طرح توقف اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را با یک فوریت تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح در چارچوب اصلاح بودجه امسال دولت ارائه شده است. یک فوریت این طرح با 179 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع تصویب شد و در صورت تصویب نهایی آن مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا نمی‌شود. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که این طرح مانع ادامه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله اول و آنچه تاکنون انجام شده است نخواهد بود. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از چند وکیل زندانی. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، روز شنبه 8 مهر ماه در پی احضار به اجرای احکام دادسرای اوین برای اجرای حکمش روانه زندان اوین شد. او که وکالت شماری از فعالان سیاسی، مدنی و اقلیت‌های مذهبی رو بر عهده داشته، به تحمل 8 سال زندان و 10 سال ممنوعیت از وکالت محکوم شده. اتهام این وکیل دادگستری تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و مصاحبه با رسانه‌های خارجی عنوان شده. مصطفی شعبانی وکیل دادگستری و از همکاران آقای دادخواه و توضیحاتی بیشتر در این باره.
اتهام اصلیشون عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر بود که عضو مؤسسین کانون مدافعان حقوق بشر ایران بودن با همراه خانم شیرین عبادی و دیگر اعضا و رفتن خانم شیرین عبادی و نهایتاً اعلام این که کانون مدافعان حقوق بشر تأسیسش غیر قانونی است. یعنی بسیاری از اعضای این کانون دعوت شدن به دادگاه و خیلی هاشون هم به نوعی اونایی که بودن محکوم شدن.
محمد علی دادخواه چهارمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر که محکوم و زندانی میشه. محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی وکلای دادگستری و نرگس محمدی فعال حقوق بشر دیگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشرند که در حال گذراندن دوران محکومیتشون هستند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته محمد علی دادخواه و سایر وکلای زندانی را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. در ریدایک سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
الان میبینیم که بعضی از مهمترین اعضای یک نهاد مدافعان حقوق بشر در ایران، آقای دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده، همشون در بند 350 زندان اوین هستند. البته یک عضو دیگر، نرگس محمدی، موقتی بیرون از زندان هستند به علت وضعیت نامناسب جسمیشون. محمد علی دادخواه تحت معیارهای بین‌المللی جرمی ارتکاب نکرده. ما خواهان آزادی فوری بیشتر و بیخید محمد علی دادخواه که یک زندان عقیدتی هستند، همانطوری که آقای سلطانی و سیف‌زاده هستند. آزادی ایشون اقداماتی مثبتی میشه برای دوباره بنا کردن اساس حقوق بشر در ایران.
دادگاه محمد سیف‌زاده دیگر وکیل دادگستری که به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده قرار 26 مهر ماه برگزار بشه. این وکیل دادگستری که از حدود یک سال و نیم پیش زندانیه در جلسات قبلی دادگاهش شرکت نکرد و گفت دادگاه انقلاب رو به دلیل اینکه بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیر علنی برگزار میشه غیر قانونی میدونه. بیشتر بشنویم از فاطمه گلزار، همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده.
والا این پرونده سومشونه که تشکیل شده در زمانی که ایشون در حال تحمل محکومیت حبس بودن. 26 مهر آخرین تاریخ رسیدگیه. چند بار تا حالا وقت تعیین شده و ایشون از حضور در دادگاه خودداری میکنن و لایحه میدن و به من هم که وکیلشون هستم فقط در همین حد اجازه میدن که لایحهشون رو بدم و بیام. حتی هیچ تمایلی ندارن که من در دادگاه شرکت کنم. اتهام ایشون بابت نامه‌ای که ایشون خطاب به آقای خاتمی نوشتن و بعد بیانیه هایی که امضای همسر من هم زیرش بود و در نهایت بعد از ماده 498 و 500 ماده 610 به ایشون تفهیم اتهام شد. اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع گرفتن.
کمپین بین المللی حقوق بشر هفته پیش در تازه ترین گزارشش درباره نسرین ستوده نوشته که این وکیل زندانی از حدود 3 ماه پیش از ملاقات حضوری با فرزندانش محروم شده و تحت فشارهای جسمی و روحی بسیار لاغر و ضعیف شده. این وکیل دادگستری که از شهریور ماه 89 زندانیه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر و جزئیات بیشتر درباره وضعیت نسرین ستوده:
بنا به گفته آقای خندان، دلیل این که خانم ستوده از ملاقات با دو فرزند خردسالش الان 3 ماه میشه محروم شده این بوده که وقتی اون رو به دادگاه می‌بردن لایحه دفاعیه خودش رو روی دستمال کاغذ نوشته بوده که باعث خشم زندانبانان و کسانی میشه که اون رو به دادگاه میبردن و برای مجازات اون الان 3 ماه است که از ملاقات با 2 فرزند خردسالش محروم شده. اما نکته مهمتر این هست که ماموران اطلاعاتی بسیار روی اون فشار گذاشتند و دارن سعی میکنن از احساسات مادری اون برای مجازاتش استفاده کنن و اینکه به 2 فرزند خردسالش هیچ گونه دسترسی نداشته باشه.
و چند خبر دیگر از زندان اوین. فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که هفته پیش در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی اعتصاب قضا کرده بود، روز سه‌شنبه در بیمارستان بستری شد و به اعتصاب قضاش پایان داد. آقای عرب سرخی به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده. مریم شربتدار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی:
غیر از درد کتفش و درد زانوهاش از کمردرد شدید و عجیبی رنج میبره که ما هم خیلی پیگیری کردیم. یعنی یه فردی که داخل زندانه، ما هم دم از مسلمانی میزنیم، حتی اگه مجرم باشه، که اینا مجرم نیستن، همه هم میدونن، حتی اگر جرم و بزهی هم انجام داده باشه، به هر حال حفظ جون اون بر عهده مسئولینه. قرار نیستش که اینجوری با جون افراد بازی بشه.
مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از حدود 2 هفته پیش بازداشت شده، بنابر خبرهای رسیده در بند 241 زندان اوین متعلق به وزارت اطلاعات نگهداری میشه و هنوز تحت بازجوییه. حسن معادی‌خواه، فعال سیاسی هم که حدود 10 روز پیش برای اجرای حکم زندانش بازداشت و روانه زندان اوین شد، به گزارش وبسایت کلمه به بند 241 اوین منتقل و ممنوع الملاقات شده. او که از بازداشت شدگان پس از انتخابات سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 2.5 سال زندان محکوم شده. محمد مهدی امامی ناصری، مدیر مسئول روزنامه مغرب، هم هفته پیش بازداشت شد. درباره اتهام و محل نگهداری آقای امامی ناصری جزئیات بیشتری منتشر نشده، اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اتهامش رو غیر مطبوعاتی اعلام کرده. به گزارش منابع کرد، حکم اعدام 2 زندانی سیاسی کرد به نامهای ابراهیم عیساپور و سیروان نجاوی در دیوان عالی کشور تایید شد. اتهام این 2 زندانی سیاسی محاربه از طریق عضویت در گروه های مخالف نظام عنوان شده. مسعود کردپور، روزنامه نگار ساکن استان کردستان ایران، و توضیحاتی بیشتر.
این 2 نفر در زندان مرکزی ارومیه بسر میبرند. البته همین افراد نیستن، حدود 8 نفر الان اعدامی در زندان ارومیه داریم که حکم 5 نفرشون تایید شده و اقدام علیه جهت ملی و محاربه اعلام شده که حکمشون هم ظاهرا اعدام هست. در 1-2 سال اخیر معمولا الان از این حکم بیشتر استفاده میکنن برای کسانی که فعالیت سیاسی دارن در چارچوب احزابی که مستقل شدن از طرف حاکمیت.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هفته پیش با اشاره به بازداشت‌های اخیر در ایران نسبت به آنچه ارعاب روزنامه‌نگاران و مطبوعات نامید، عمیقاً ابراز نگرانی کرد. کمیسر عالی حقوق بشر بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران ایرانی را سرکوبی گسترده نامید و گفت احتمالاً این اقدامات با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران ارتباطی سیاسی دارند. شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته پیش با صدور قطعنامه‌ای در رابطه با حرفه روزنامه نگاری به نشست 3 هفته‌ایش در شهر ژنو خاتمه داد. در این نشست مسائلی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران هم مطرح شد. توضیحات بیشتر رو از حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، بشنویم که در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور داشته.
به طور مشخص نیروهای مختلف ایرانی راجع به مسائل ایران صحبت کردن، به علاوه اینکه خود اعضای شورا هم مشخصا کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای صنعتی به طور کلی موضع‌گیری کردن در رابطه با ایران، تاکید داشتن بر موقعیت اقلیت‌های مذهبی و همچنین حقوق‌دان‌هایی که تحت فشار هستند، و در رابطه با مسائل مختلفی که در رابطه با زنان مطرح است، در رابطه با مسائل حاد درون کشور.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.